أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از کردیم نسبت به براءت، اینکه آیا قبل اجرا فحص لازم هست یا فحص لازم نیست. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در براءت عقلیه گفتن وجوب فحص رو داریم، اصلا اگر فحص نشه احراز نمی شود عدم البیان. اما نسبت به براءت عقلیه مشکلی داشتیم و مشکل عبارت از این بود که ادله اعتبار براءت نقلیه ادله مطلقی هستند. رفع عن امتی ما لا یعلمون قبل الفحص و بعد الفحص نداره، اطلاق داره. مرحوم آخوند رضوان الله علیه دو وجه را ذکر فرمودن که گفته شده برای وجوب فحص در براءت نقلیه. وجه اول اجماع و وجه دوم دلیل عقل. پیروز دلیل عقل رو فی الجمله عرض کردیم که دلیل عقل عبارت از این است که کسی که متدین به ای شریعت باشه، خب میداند که یک بایدها و نبایدهایی در این شریعت وجود داره. این میشه علم اجمالی. علم اجمالی به وجود احکام الزامیه. این علم اجمالی تنجیز میکنه همون احکام اجمالی را، و این تنجیز هست هر کجا مورد شبهه باشه این تنجیز تأثیر داره تا زمانی که این علم اجمالی منحل بشه و انحلالش جز با فحص ممکن نیست. بنابراین عقل قطبه به تنجیز میکنه به مقتضای علم اجمالی. یجب الفحص برای اینکه اون علم اجمالی به وجود احکام الزامیه منحل بشه به اون مقدار معلوم و شک البدلی فی غیرها، مقدار معلوم تفصیلا و شک البدلی در غیرها. این تقریب دلیل عقل که ایشون عنوان می فرماین. مرحوم آخون می فرماین هیچ کدام از این دو وجه برای ما کارساز نیست و به درد ما نمی خوره. نسبت به اجماع اشکالی که دارد، ایشون می‌فرمایند که ما اجماع محصل که نداریم در اینجا. اجماع منقول هم به تعبیر ایشون موهونه، تعبیر وهم رو به کار می‌برند. و بعد در عمده وجه عدم قبول اجماع می‌فرمایند در یک مسئله‌ای که وجه عقلی وجود داره و بعد به احتمال قوی اکثر مجمعین اگر فتوا دادن به وجوب فحص قائل شدن، ملتزم شدن به وجوب فحص، از باب دلیل عقلی هست، مستندن به دلیل عقلی هست. اجماع در اینجا به قول ما چه کاشفیتی از قول معصوم میتونه داشته باشه؟ شما چجوری میخواید از همچین اجماعی کشف کنید؟ اجماع از مجموعه اقوال به دست میاد، تفسیرش از اقواله. اقوال هم همون فتاواست. اگر این فتاوا عمدتاً، حالا ایشون معتقدن بیش از عمده، اینها استنادشون در وجوب فحص به وجه عقلی بوده، این احتمال بسیار قویه. خب این کاشفیتی از قول امام نداره. بنابراین این اجماع رو ایشون به حق نفی میکنن، مضافن به این که البته این اشکال مرحوم آخوند اشکال قضیهیست، مضافن به این که ما گفتیم در مسئله اصول دین در مثل عرضم به حضورتون که علم کلام و امثال اینها اجماع راه نداره. اینو توجه بهش داشته باشید، اجماع راه نداره. اجماع در مسائل فرعیه است و کاشفیتی هم که داره بر اساس کاشفیت از قول معصوم صلوات الله و سلامه علیه در خود اون مسئله فرعیه است. حالا اما وجه عقلی، مرحوم آخوند رضوان الله علیه دو تا اشکال اینجا مطرح میکنند. اشکال اول این است که این علم اجمالی به وجود احکام شریعه درسته، در هر دینی همینجوره، یک سری بایدها و نبایدها وجود داره. اما این جایی که ما میخواییم الان براعت جاری کنیم جایگاهیست که قبلن این آقا اون فحص از اون احکام الزامیه رو کرده. فرض اینه، این علم اجمالی بوده، نسبت به اون احکام الزامیه هم فحص کرده و بعد علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی، نسبت به یک سری از احکام شک بدوی فی غیرها. ما در همین شک بدوی، در این موارد شک بدوی الان میخواییم براءت جاری بکنیم. آیا در اینجا دیگه فحص لازم نیست؟ همون فحص اولیه از احکام الزامیه کفایت میکنه؟ دیگه موردی فحص احتیاج نداریم؟ بحث ما اینجاست، نه اینکه یک کسی در رو باز کرد وارد شریعتی شد از همون اول شروع کنه موضوع به موضوع براءت جاری کنه. ما اونجا رو نمیگیم، ما جایی رو میگیم که این آقای مجتهد بخواد در این مسئله فتوا بده، این فحصش رو نسبت به احکام الزامیه کرده، اون علم اجمالیش هم منحل شده، الان در این مسئله وارد شده میخواد فتوا بده، بعد از آنی که احکام الزامیه فی الجمله براش مشخصه، اینجا احتمال حکم میده. آیا در این که در این مورد حکم هست یا حکم نیست فحص میخواد یا نمیخواد؟ ما اینجا داریم بحث میکنیم. یک مورد اشکال و ایشون مورد دیگر رو میفرمایند در جایی که این آقا خیال میکرد که این مسئله مورد اطلاعش نیست، و شکی نیست ما اون مسائلی که مورد اطلاعمون نیست فحص از احکامش لازم نیست. این آقا عرضم بزرگتون که هیچ وقتی در عمرش وارد میدان تجارت نمیشه، خب احکام تجارت رو لازم نیست بدانه، به قول معروف فحصش هم لازم نیست براش. مورد جایی باشه که خیال میکرد ابتلاع به این مسئله نداره، ولو در تخیل خودش، ولو این که قفلتن این فکر بیکرد یه روزی همین خونه که توش نشسته خانه پدریش رو بخواد بفروشه مثلا، اصلا به ذهنش نمیرسید، تو وادی خودش بود، ولذا تصورش این بود که نسبت به این مسئله ابتلاع نداره و فحصی نسبت به حکم در این مسئله نکرده بود. در اینجا اتفاقا از قضا ابتلاعش افتاد. حالا که ابتلاعش افتاده، اینجا ولو در حقیقت مسئله مورد ابتلاع او بوده، بی خود خیال کرده مورد ابتلاع نیست و فحص نکرده، اما شده اینجور. الان که مبتلا شده در این مورد و میخواد براءت جاری بکنه، آیا فحص میخواد یا فحص نمیخواد؟ این مورد دومیست که مرحوم آخوند در کفایه مطرح میکنه. ایشون با این بیانشون یک مطلبی رو میخوان بگن و اون این که ایشون میخوان بفرماین اون شبهاتی که موضوع براءت میشه، مجرای براءت میشه، در همه موارد شبهات مقرونه به علم اجمالی نیست. بله، ایشون قبول بکنن هر کجا شبهه مقرون به علم اجمالی بود، علم اجمالی میاد دست ما رو میگیره جلو، براءت رو خواهد گرفت، شکی درش نیست. هر کجا از شبهات مقرونه به علم اجمالی بود، چه علم اجمالی به وجود احکام فی الشریعه، چه هر علم اجمالی دیگری، اما در جایی رو ما بیاییم آیا داریم چنین چیزی که ما براءت میخواییم جاری بکنیم علم اجمالی نداریم؟ این هست. آخون دو مورد نشون میده، مثل این دو موردی که ایشون ذکر کردن. ولی اگر اینجور باشه، شما حرف آخون اینه، اون لب اشکالش اینجا اینه، شما دلیل عقل رو عنوان میکنید که مانع هست از اجراء بقیه، دلیل عقل. خب دلیل عقل یک دلیلیست اخص از مدعا. مدعای ما عمومیت بیشتری داره، همه جا که علم اجمالی نیست، همه جا شبهه مقرونه به علم اجمالی نیست. این دلیل عقل در موارد اقتران شبهه به علم اجمالی کار بکنه، درسته، اما در مواردی که شبهه مقرونه به علم اجمالی نیست چی؟ اینجا کار نمی کنه. ولذا بفرمایند ما دلیل عقل رو نمیتوانیم مسترد و مستمسک خود قرار بدیم برای وجوب فحص. ولذا مثل مرحوم شیخ، ایشون هم میفرمایند ما باید بریم سراغ سایر ادله، سایر ادله که ایشون میفرمایند به اصطلاح اون ادله‌ای که وارد شده در شرع. مرحوم شیخ در این موارد خب به عنوان چند تا و حالا اشاره بعد به کلام شیخ خواهیم کرد که اشاره می‌فرمایند. بله می‌فرمایند آیات و روایات، کلام مرحوم آخوند اینه: فل اولا الاستدلال للوجوب به ما دل من الآیات و الاخبار. برین سراغ اونها برای وجوب فحص. آیات و اخبار، آیات رو که شیخ هم اشاره میکنه، یک آیهی که خب نوعا مورد استدلال واقع شده در خود بحث براءت هم داشتیم: فل اولا نفر من کل فرقه طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. خب در اینجا امر به تفقه، یه عده برن یاد بگیرن. مرحوم آخوند هم در عنوان کلامشون می‌فرمایند ولاخبه ما دل من الآیات ولاخبار علا وجوب تفقه و تعلم. آیه‌ای که دلالت داره بر وجوب تفقه این آیه است: لولا نفر من کل فرقته. این آیه دلالت میکنه که مسائل دین یاد گرفتن میخواد خلاصش. منتها این یاد گرفتن به این صورته که کسانی بیان اینها رو بیاموزن و بعد انذار بدن به قوم خودشون، معلم بشن برای دیگران و نشر بکنن. آموختن میخواد، وجوب تفقه در اینجا میخوان استفاده کنن. اخباریش که امر به تفقه داره، چرا نمیروند یک عده؟ باید بروند. این رو در دلالتش مفصلا ما در بحث براءت گفتیم. یکی از آیاته، یکی از دیگر از آیات که شیخ اشاره می‌فرمایند: فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فسألوا اهل الذکر، یعنی به هر حال در مسائل وقتی چیزی رو نمی‌دانید از اهل فنش بپرسید. امر به تعلم هست. خب در اینجا من میخوام براءت جاری کنم در این شبهه. حکم شبهه را نمی‌دانم، لا مالا یعلمونه. در مالا یعلمون سوال بکنید، تفقه بکنید، بگردید. این رو میخوان ازش استفاده فحص بکنن. این آیات، این دوتا آیه رو مرحوم شیخ در کلامشون اشاره بهش میفرماین که حالا شاید رسیدیم به حرف شیخ و خوندیم حرف شیخ رو. بعد نسبت به روایات ارزم بزرگتون که نسبت به روایات در بیان مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه چیز خاصی نیست. و الاخبار من الآیات و الاخبار علی وجوب تفقه و تعلم. بعد می‌فرمایند اذ المؤاخذه علی ترک التعلم فی مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم به قوله تعالی کما فی الخبر هل لا تعلمت. فقط به این روایت اشاره فرمودن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه وجه دوم از وجوهی که استدلال فرمودن به اون وجوه برای به اصطلاح لزوم فحص می‌فرماین الادلت و داله علا وجوب تحصیل العلم مثل آیتهای نفر لتوقف و سؤال اهل ذکر، که دوتا آیه رو خوندید. اینو مرحوم شیخ اشاره دارن. ولاخبار و داله علا وجوب تحصیل العلم و تحصیل الفقه و ذم علا ترک سؤال. مرحوم آخوند اشاره‌ای که اینجا کردن همه اخبار رو می‌فرماید. اشاره‌ای که می‌کنن این روایاتی که وارد شده در ذم علا ترک سؤال که عمل نکرده، به اصطلاح وقتی ازش سؤال می‌کردن که چرا عمل نکردی، میگه نمی‌دانستم، بهش میگن هل لا تعلمت، چرا نپرسیدی، چرا یاد نگرفتی. این ارزم به حضورتون که در کلام مرحوم شیخ هست. اما در اینجا روایاتی که محتمل هست که مورد ذکر باشه حالا اینجا ما پیدا بکنیم، مثل این روایات مثلا مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم طلب العلم فریضه علی کل مسلم الا ان الله يحب بغاة العلم و قوله علیه السلام یا ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. این روایاتی که عرضم به حضورتون که اینجا هست، از جمله این روایات هم همون روایاتی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه میان و نقل می‌فرمایند. این روایات تفسیرش در بحث براءت گذشته، شیخ هم اینجا تفسیر رو ذکر میکنه چون در اونجا مفصل ایشون عنوان فرمودن. روایاتی داریم که کل آیات دلالت میکند بر لزوم تعلم انسان اون چه که از احکام نمیدانه، حالا به سؤال از اهل ذکر به تفقه و امثال اینها و مورد مؤاخذه واقع میشه که چرا یاد نگرفتی. مرحوم آخوند رضوان الله علیه با همین اشاره میفرمایند این آیات و این روایات دلالت میکند علی تقیید اطلاق ادله البراءه. نگفتیم ادله براءت اطلاق داره؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون قبل الفحص باشه یا بعد الفحص باشه؟ فحص هم تعلمه دیگه، علا یا فحص هم استعلام یادگیریه. در اینجا مرحوم آخون می‌فرمایند این اطلاق رو این آیات و روایات قید می‌زنه، یعنی رفع عن امتی ما لا یعلمون اذا تفحصوا اذا تعلموا بعد از تعلم. این داستانی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در براءت نقلیه عنوان می‌فرمایند و روش استدلالی که اینجا به کار می‌برند و ایشون می‌فرمایند مطلبی که ما اینجا در براءت نقلیه گفتیم عیناً در تخییر هم جاری میشه، در تخییر هم جاری میشه، اونجا هم شرط جریان تخییر وجوب فحصه. این بحثی که در عمده این اصول داریم وجوب فحصه. منتها مرحوم آخوند دیگه توضیحی در باب تخییر نمیده، فقط ایشون میفرمایند در تخییر همین معنا هست، چون اونجا هم به هر حال ما تخییر همون معنایی که در تخییر عقلی گفتیم بیان میخوایم در اونجا، منتها با این تفاوت که در تخییر ما بیان داریم اما دو تا بیان داریم، بیان متعارض داریم، نمیدونیم اینو اخذ کنیم یا اونو اخذ کنیم، بیان هست اما اجمال در بیان وجود داره، اجمال در بیان وجود داره و ما تخییر در جاییست که ما نتوانیم رفع اجمال بکنیم در بیان. اگر من میتوانم رفع اجمال بکنم، حالا دو تا قوله، دو تا روایت و چی برای ترجیح یک طرف تمام بکنم میشه بیان ارجح. اگر من بیان ارجح داشته باشم موضوع برای تخییر محقق نمیشه، ولذا تخییر هم در جاییست که من بیان ارجح نداشته باشم. این رو مرحوم آخوند در اینجا میفرماید. این مطلب اصلیست که مرحوم آخوند در اینجا در شرایط اصول عملیه داره. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم تقریبا همین مشیو دارن که حالا کلام آخوند رو تمام کنیم اگر رسیدیم نسبت به فرمایش شیخ و بعضی کلماتی که اعلام و بزرگان دارن عرضی خواهی کرد. بعد مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرمایند حالا پس معلوم شد هم براءت عقلیه یشترط در جریانش وجوب فحص، براءت نقلیه هم یشترط در جریانش وجوب فحص، بعد دو تا مطلب رو به عنوان تبعه بحث براءت مطرح میکنن و احکامی که در اینجا داریم. این دو تا بحث حاشیه‌ایش، البته بحث اصلی نیست، بحث اصلی همین مقدار بود که عرض کردم، اما دو تا بحث حاشیه‌ای. بحث اول تبعی که ایشون ذکر میکنن، میفرماید این مسئله مطرح است که حالا اگر کسی فحش نکرد در مجرای براءت، فحش نکرد و براءت رو جاری کرد، وقتی براءت جاری میکنه دو صورت داره. یک صورت این است که واقعا در متن واقع هم حکمی نبوده و این براءتی که جاری کرده مطابق با واقع هست، یه صورته. یه صورت همینه، براءت جاری کرده اما در واقع حکم بوده، حکم الزامی بوده، اگرم فحش میکردش میرسید، فحش نکرد، براءت جاری کرد، اون به اصطلاح حکم الزامی رو از دست داد. این صورت دومه. اینجا بحث بر سر این است که عقاب و استحقاق عقابی که در اینجا وجود داره، این کسی که این کار رو کرده در مجرای براءت، براءت رو جاری کرده قبل الفحش، این رو چارش کنیم از نظر استحقاق عقوبت. چی بگیم اینجا؟ بگیم این آقا مخالفت واقع کرده، مخالفت کرده با واقع. خب قافله این اگر میدانست حکم الزامی هست که در اینجا که هیچ وقت نمی آمد، به اصطلاح هیچ زمانی نمی آمد در اینجا این براءت جاری کنه، این غافل بوده. تکلیف غافل که قبیح هست، عقاب غافل هم قبیح هست، این قابل عقاب کردن نیست. این مشکل رو دارید. از اون طرف آیا این یاد گرفتن خودش حکمی نداره؟ این آقا وظیفه نداشت در احکام رو یاد بگیره؟ اینجا دو تا قول پیدا شده، یک قول مشهوره، یک قول ازم بزرگتون که دو نفر از بزرگان مرحوم صاحب مدارج و مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم صاحب مدارج، سید صاحب مدارج رضوان الله تعالی علیه، عنوان فرمودن که در اینجا این آقا اشکالی که داره برای همون ترک تعلمه، تعلم احکام وجوب نفسی داره، خود تعلم احکام. گاهی فتوا هم میبینیم که در اینجا احکامی که انسان به اونها ابتلا پیدا میکند یادگیری اونها واجب است، یا میگیم خب این ریشه در همینجا داره، خود تعلم احکام وجوب نفسی داره. وقتی وجوب نفسی داشت، من نرفتم تعلم کنم، تعلم رو ترک کردم، بعد به مخالفت واقع افتادم، بنابراین عقابی که من دارم بر سر چیه؟ سر ترک تعلمه، چون تعلم نکردم عقابم میکنند. این حرف خوبی داره. البته مرحوم محقق اردبیلی هم همین حرف رو میزنه. این حرف خوبی داره، خوبش این است که از گیر عقاب غافل و استحقاق عقاب غافل خلاص میشن، چون این آدم رو اگر بگیم استحقاق عقوبت داره، لازمش این است که بگیم آدم غافل یستحق العقاب، این غافل از واقع، این چجور یستحق العقاب؟ این یه خوبی داره، اما یه بدی هم داره. حالا اگر بدی باشه، و اون عبارت از این است که اگر ما گفتیم تعلم وجوب نفسیه، خب در یک جا این تعلم نکرد، براءت جاری کرد، یه وقت واقع رو از دست میده، مطابق با واقع در نمیاد براءتش، حکم از حکم الزامی هست، یه وقت مطابق با واقع در میاد، اینجا به اصطلاح کار خلافی صورت نگرفته، حالا خلاف علایه ها صورت نمیگیره، اینجا واقعی از دست نرفته، براءتی که این جاری کرده مطابق واقع در آمده. اینجا آقایون ملتزم شدن با اینکه واقع از دست نرفته، اما چوبش میزنن به حساب ترک تعلم. چرا تعلم نکرد؟ اینجا چوب داره، چوبش میزنن. وجوب نفسی برای تعلم قائل شدن، این نظر این بزرگواران هست و یکی از اقوال در مسئله و از تبعات بحث براءت، بحث حاشیه‌ای که گفتم اینجا از تبعات بحث براءت، که اگر من براءت جاری کردم بدون فحص، یکی از تبعاتش عبارت از این است در این قول استحقاق عقوبت نسبت به ترک تعلم. شما استحقاق عقوبت میگیم، استحقاق عقوبت رو عقل تشخیص میده، اما فعلیت عقوبت با خدا است. اون حالا عقل بکنه یا نکنه اون داستان خودشه، ماها حق نداریم اونجا در اون مرحله نظر بدیم. این یک قوله. قول دیگر که قول مشهور هست، در قول مشهور این معناست که ما اگر در اینجا این آقا بدون اینکه فحص بکنه براءت جاری کرد و اتفاقا براءتی که جاری کرده مطابق با واقع در آمد، کاملا منطبق بود با واقع، در واقع هم مجبی نبود، اینجا عقابی نداره، اصلا عقابی نداره، اما اگر براءت جاری کرد و واقع رو از دست داد، در واقع حکم الزامی بود که با اجراء براءت مخالفت با اون حکم الزامی کرده، اینجا عقاب داره. این که ما میاییم اینجا عقاب میکنیم، استحقاق عقاب قائل میشیم، به ما اشکال نکنید این غافل بوده و قبح داره عقاب غافل، اصلا قبح داره تکلیف غافل، برای اینکه در جوابش این رو ما میگیم وجوب تعلم داشته. وجوب تعلم وجوب نفسی نداشت، وجوب نفسی نداشت، ارشاد بود به اصطلاح، اما یک نحوه تحیه وجوب طریقی بود. من مکلف بودم از اول، منی که تدیر به این دارم، من مکلف بودم که با توجه بایدها و نبایدها رو در این دین از دست ندم، احکام الزامیه رو مخالفت نکنم. من مکلف بودم یا نبودم؟ از اول وقتی که من تعلم رو ترک کردم، خودم رو در معرض مخالفت با این احکام الزامیه قرار دادم، در معرض واقع شدم، خواه نخواه، چون نمیدانم. وقتی تعلم رو ترک کردم در معرض واقع شدم، بنابراین اگر اونجا غافل هستم در وقت اجراء براءت و درستم هست غافل هستم، این مصداق الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار میشه، غفلتی است که خودم ایجادش کردم. اگر من روز اول میرفتم این احکام رو یاد میگرفتم، به این گرفتاری نمیافتادم. بنابراین اینجا عقاب هست، شوب هست، اما نه علا ترک تعلم که من چون یاد نگرفتم شوب بخورم حتی اگر این براءت مطابق با واقع در آمد. نه، اینجور نیست. اینجا اگر براءت مطابق با واقع در آمد شوبی در کار نیست، اما اگر مخالف واقع در آمد، اگر حکم الزامی رو من مخالفت کردم، شوبم میزنن. اونجا من غافل بودم فایده نداره، تو الان غافلی، اما قبلش با ترک تعلم خودت رو در معرض غفلت قرار دادی، خودت رو در جایگاهی قرار دادی که امکان مخالفت میرفته. مثل این که در موارد الامتناع و بالاختیار لا یرافی الاختیار میگیم، گاهی از اوقات این در وقت فعل اختیار نداره. این آقا میگه خودکشی کرده، خب قتل حرامه، ولو قتل نفس خودش باشه، از بالا پشتبون خودش رو انداخت پایین، خب یعنی خودش رو ول کرد، دیگه اختیار نداره که خودش رو برگردونه. اختیار داره، الان خودش رو فرض کرد، دیگه برگشتی در کار نیست، مگر مخصوصا اگر ارتفاع زیاد باشه. این ماشه رو من به سمت یک نفر بیگناه من فشار دادم، الان که فشار دادم گلوله خارج شد، من دیگه اختیار ندارم قبل از این که به بدن او حساب کنین گلوله رو برگردونم. آیا در اینجا میتونیم بگیم این عقاب نداره چون اختیار نداشته؟ این رو چی میگه؟ میگن الامتناع و به اختیار لا ینافل اختیار، این اختیار الان نداره که این گلوله رو برگردونه، اختیار الان نداره که خودش رو از این بلندی که انداخته برگردونه سر جای اولش، اما قبل از این اختیار داشته که بیاد از اون بلندی و خودش رو پرت بکنه، قبلش اختیار داشته که این ماشه رو چکونده، مثل همه مقدمات تولیدیه که در جای خودش گفتید. بنابراین در اینجا هم نظری که مشهور داره، مشهور رضوان الله علیه این نظریه رو دارن که در اینجا اگر من آمدم و براءت جاری کردم و این اجراء براءت منتهی به مخالفت با واقع شد، اینجا چوب هست و این من غافل بودم فی حال فعل هم مانع نیست، شما حال فعل غافل بودی اما قبلش غافل نبودی، شما میدانستی که به هر حال احکام الزامیه‌ای وجود داره، وقتی من یاد نگیرم بالاخره در مخالفت با اینها میفتم، همون مقدار مصحح میشه برای استحقاق عقوبت. این نظر مشهوره مرحوم آخوند رضوان الله علیه، این نظر مشهور رو میپذیرند، این نظر مشهور رو ایشون قبول میکنند و نظر مبارکشون این هست که در اینجا ما تعلم وجوب نفسی نداره، وجوبش وجوب تهیعی است، این که من برای ترک تعلم چوب بخورم علاقه حال اینجور نیستم، اگر ترک تعلم من منجر شد به مخالفت با واقع، اگر ترک تعلم منجر شد به مخالفت با واقع، اینجا چوب هست، اینجا چوب هست. و لذا عرض بزرگتون که ما در این موارد حالا این دو قول رو ما داریم، مرحوم آخوند بین این دو قول در اینجا قول دوم رو اختیار میکنه، این تبعاتی که ایشون به عنوان بحث حاشیه‌ای مطرح میکنه، دوم احکام. در بحث احکام مرحوم شیخ، مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفای عنوان می فرمایند که ما در اینجا وارد شدیم و براءت رو جاری کردیم. خب اگر من فحش نکرده براءت جاری کردم و این براءت من منجر به اتیان عملی شد، مثل اینکه عملی فاقد جز انجام دادم، براءت در جز جاری کردم، براءت در شرط جاری کردم، اینجا وجوب عاده هست. اگر بعداً معلوم شد که این براءتی که من جاری کردم بیجا بوده، من براءت جاری کردم از این جزء، از این شرط، بعد معلوم شد جا نداشته، من باید اعاده بکنم. این لزوم اعاده رو ایشون از احکام مترتب بر اجراء براءت بدون فحش می‌دانند، یعنی بطلان عمل. اگر عملی رو انجام دادم، حتی ایشون در بحث عبادت، چون در بحث عبادت یه قصد تقرب هم داریم، عمل رو من انجام دادم، کامل انجام دادم، اما همراه با قصد قربت در بوده و عبادت بوده، باز هم باید عاده بشیم. فقط ایشون اینجا باز بحث بکنن، البته بحث فقیست دیگه، از کلا بحث حاشیه‌ایست، عنوان می فرماید فقط در یک جا، در جایی که انسان جهر را موضع اخفات و اخفات قصر را موضع اتمام، جهر و اخفات رو ایشون اینجا مطرح نمی کنن، قصر را موضع اتمام و اتمام رو موضع قصر را بخانه. خب من اینجا نمیدانم مسافر هستم یا مسافر نیستم، این که نمیدانم، خب این باید فحص بکنم بیدم آیا این مقدار مسافتی که سفر صدق میکنه احکام سفر رو یاد بگیرم که انا مسافر یا انا حاضر اینا رو، یا مثلا در اینجا اقامه صدق کرده قصد اقامه یا صدق نکرده، امثال اینها، یا اقامه به هم خورده یا به هم نخورده، خب اینو فحص بکنم یاد بگیرم بالاخره من یا مسافر هستم یا حاضر. اگر فحص نکرد و در اینجا اتیان کرد به قصر موضع اتمام، یا اتمام موضع قصر، عرضم بزرگتون که در اینجا این استفساق هست. یک نکته هم که حالا باز با یادمون رفت عرض بکنیم، این بحث احکام ایشونه، حالا توضیح باز بیدیم. یک نکته ای که ما فراموش کردیم عرض بکنیم، بعد در بحث تبعاتی که ایشون در بحث اول عنوان فرمودن، ایشون فرمودن بین آیون در یک جا مشکلی پیدا شده. حرف مشهور حرف تمامی است که اون ترک تعلمی که منجر به ترک واقع بشه، منجر به مخالفت با واقع بشه. منتها آقایون در واجب مشروط گیر کردن، در مثل واجب مشروط گیر کردن. چرا؟ چون در واجب مشروط قبل از تحقق شرطش اصلا وجوبی نیامده. وقتی وجوب نیامده در اینجا روی چی ارزم بزرگتون که میخوان اقاب بکنن؟ این توضیحش فردا انشاءالله. و سلام.